بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و کیفکان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف الا حرمت ما کان موجبا للذلال و هو الذی دل علیه الادلة المتقدمه نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان يترتب عليه ضلاله لا يدخل تحت الاموال فلا يقابل بالمال لعدم المنفعه المهلله المقصوده فيه مضافا الى ايه لحد الحديث و قول الزور. ایشون میفرمایند و کیف کان، حالا نظر مرحوم شیخ در تورات و انجیل نظرش هر چیه؟ آیا اطلافش واجب واجب نیست؟ از معقد نفی خلاف که دیروز در اول بحث حفظ کتب ضلال خوندیم که این عدم خلاف در تذکره علامه و در منتهای علامه بود، از معقد نفی خلاف ما استفاده نکردیم، ظاهر نشد برای ما، مگر اون کتابی که موجب گمراهی بشه. هر کتابی که سبب انحراف عقیده در اصول دین یا در فروع دین بشه، مفسده به حفظ او و به وجود او مفسده مترتب بشه، حفظ او حرام و اتلاف او واجبه. و هو الذی دل علیه الادلة المتقدمه، ادله قبلی هم در رابطه با کتب ضلال، ادله متقدمه هم به این مطلب دلالت داشتن. ادله قبلی روایت تحف القول بود، فرمود اینما حرم الله الصناعت التي يجيء منها الفساد محض، اون چیزی که محض از او فساد آید بشه او را خدا حرام کرده. پس کتب ضلال اگه مفسده محض از او آید بشه این حرامه، اگه مفسده نداشته باشه نه. هکذا در روایت عبدالملک کتب نجوم اگه باعث بشه طبق نظر به نجوم طبق کتاب قضاوت بکنه، این یه مفسده است مترتب بر این کتاب نجوم، اون احراقش اتلافش لازمه. اما اگر نه، تنها نگاه میکنه قضاوت نمیکنه، مفسده مترتب نیست، در این صورت اتلافو هم واجب نیست. پس ادله متقدمه دلالت دارن کتب ضلال، کتبی که بله دنزا باید حرف شیخ فراموش نشه، هر کتابی که موجب ضلالت بشه، که مطالبش مطالب باطله بشه، که مطالبش مطالب حقه بشه، ولی ظاهر منکر دارن. گرچه میگم مثلا نظر قائل این نبوده این بوده توجیه بکنن، ولی اگه ظاهر منکر داشته باشه و سبب گمراهی بشه، ولو مطالب اراده شدهش حقم باشه، سبب گمراهی بشه، اینم حفظش حرامه. خب ولی کتابی که فی نفسه باطله، البته مثل بعد کتابها که ولی داستان سرایی و همه مطالب دروغ و باطل فی نفسه، ولی زلالتی بر اون مترتب نیست، اتلافش واجب نیست، ولی داخل تحت اموالم نمیشه، مالم نیست. کتابی که سرتاپا دروغه این مالم نیست، مال نباشه فلا یقابل بالمال، پس انسان نمیتونه اینا بفروشه. در موقع فروختن این کتابی که فی نفسه باطله ولو زلالتی بر اون مترتب نیست، اتلافش واجب نیست، حفظش حرام نیست، ولی مالم نیست که یه روزی بخواد بفروشه در مقابل رو یک پول بگیره، در جوان مدید مالم نیست. چرا؟ منفعت محلله مقصوده کتاب باطل منفعت محلله مقصوده نداره، در صحت بی معتبر مبی باید، قبلا هم خوندیم، منفعت محلله مقصود للعقلا داشته باشه. چون منفعت محلله نداره، تا پس داخل تحت اموالم نمیشه، مالم حساب نمیشه. مال که حساب نشد، پس در بی در ازاره به هیچ عنوان مقابل با پول نمیشه. انسان یه پولی در مقابل اون کتاب باطل بگیره یا به عنوان مثلا ازاره بده یا بفروشه، منفعت مقصودا ندارن. مضافاً بر دو آیه، آیه لهو حدیث و من الناس من یشتری لهو الحدیث، و هم شامل مضموم این کتاب لهو حدیث، این کتابی که سرتاپا باطله، مطالبش همش لهو بی ثمر. یکی هم فتن بو قول الزور، آیه اجتناب از قول زور هم میگه از این کتاب باید اجتناب کرد، نمیشه این کتاب را فروخ در مقابل یک پولی گرفت. خب ولی کتابی که فی نفسه باطله ولی زلالتی بر اون مترتب نیست، این مال نیست، نمیشه فروخ. ولی اتلافش آیا واجبه یا نه، ما دلیلی بر وجوب اتلافش نداریم. ادله ما روایات و آیاتی بود، آیه لهو حدیث بود. آیه لهو حدیث میگه اونایی که لهو حدیث را اخذ میکنن تا مردم را اضلال بکنن، فرض من است که این کتاب باطل فی نفسه سبب گمراهی نیست. روایت توفی القول، روایت عبدالملک که در کتاب نجوم علم نجوم این روایت وارد شده بود، اینا هم دلالت بر وجوب اتلاف یک کتابی که سبب دلالت نیست، دلالت بر وجوب اتلاف نمی کنن. مال نیست ولی اتلافش هم واجب نیست. از این بیانات ما در رابطه با کتب زلال حکمی کتاب‌های مخالفین و اهل تسنن هم ظاهر میشه. کتاب‌های اهل تسنن که در اصول نوشته شده، در عقاید مثلا راجع به مبدا و اثبات خداوند تبارک و تعالی و معاد و اینها، خب یا در فروع نوشته شده، کتاب های فقهی مثلا ابو حنیفه و امثالین ها، شافعی امثالین ها، یا کتاب های حدیثشون، اخبار و احادیثشون، یا کتاب های تفسیرشون، یا مربوط به اصول فقهشون، تجوان مدید کتاب های دارن. از این بیانات ما حکم حفظ کتب مخالفین که در این موضوعات نوشته شده و ما دونها من العلوم، یا مادون این علوم، مادون این علوم مثلا در نحو و صرف و ادبیات اینها نوشته شده، از این بیانات ما حکم این کتابا هم ظاهر میشه. اون چیه؟ حکم چیه؟ منات در وجوب اتلاف، آیا اتلاف این کتاب سنی واجب یا واجب نیست؟ ما تجارم دید منات جریان ادله متقدمه است. یعنی اگه دیدیم بر حفظ این کتب گمراهی مترتبه، تجلی زلالت مترتبه، بهرم مایجی امن الفساد محزن شاملش میشه. اگه زلالتی مترتبه، لهو حدیث شامل میشه، نفی خلاف علامه بر تذکره و منتها شاملش میشه. منات جریان ادله متقدمه است. تجلی مدید زلی و ببینیم آیا ادله متقدمه هم جاری یا جاری نیست. ایشون میفرمایند ظاهر است که ادله متقدمه در رابطه با کتب مخالفین جاری نیست، مگر قلیلی از کتابهای اونها که در خصوص اثبات جبر اینا کتابها را نوشتند و امثال اثبات جبر. خب ایده از اهل تسنن اینا قائل به جبر هم، انسان در افعالش مجبوره. ما عقیده من است که نه جبر، نه تفویض کامل، نه مجبره است، نه مفوضه، بلکه بین بینی میگیم در خلقت و الانسان مجبوره، در لحوه خلقت قدش بلند باشه، کوتاه باشه، در الوان اینها انسان از خود اختیار نداره که متولد بشه، ولی در افعال، افعالی که صادره نه به تمام معنا مختاره، نه به تمام معنا هم تجربه مدید، بلی مجبوره بین بینه. و امثال جبر، امثال جبر ایده از اهل تسنن معتقد به جواب رؤیت خداوند تبارک و تعالی هستند. من سندشا بررسی نکردم، در کتاب اهل تسنن دیدم که اینا معتقدن شبها جمعه خداوند تبارک و تعالی سوار اولاغش میشه میاد روی زمین. لذا خیلی از مقدسین اهل تسنن پشت بامشون یونزه و امثال اینها میذارن که شاید خداوند تبارک و تعالی به پشت بام اینها نزول اضلال فرماید. تعجب میدید؟ علی خلاصه اون مطالبی که در نظیر این نحو عقاید در اثبات این نحو عقاید نوشته شده تجار مودید. بلی ممکنه بگیم اینها زلالت بر اینها مترتبه، ممکنه یکی بخوند معتقد بشه بله انسان مجبوره تصادفا قضیه جبر، یک کسی خوشکلم خوشبیان باشه بله میتوند جبر را اثبات بکنه تجارمون. بلی نزا بله اینا یه کتاب ها یه مطالب است که زلالت بر اینها مترتبه. یا ایشون یه مثال دیگه میزنه که زلالت به بعضی از کتاب های اینها که در جبر و امثال جبر رؤیت خداوند تبارک و تعالی و یا در خدا اصل اینها قائل به عدالت خدا نیستن، لذا میگیم عدل و امامت از اصول مذهب نه از اصول دین، اینا چون قائل به عدالت خدا نیستن. چون اگه قائل به عدالت خدا بشن کار اینها زاره، در خب خلیفه هم باید عدالت باشه. اینا که خودشون حالا فرض کنید عدالت عمر و ابوبکر هم قبول بکنن، در کتابای خودشون اینقدر راجع به عثمان مذمت های نوشتن، متائینی نوشتن، بله نسبت به حکام عثمان هر کدوم در زمان مرگ چقدر از مردم پول اختلاس کرده بود. خلاصه اگه عدالت را قبول بکنن زیر بنای به اصطلاح عقاید اینها از بین میره. لذا از اول گفتن از خدا هم حتی عدالت مطلوب نیست، هر کار خدا بکند خوبه، این حتی حسن و قبر هم این کار کرده. خب یا مطالبی که در اثبات تفضیل خلفا، مثلا خلفا ثلاثه فضیلت بر حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه دارن، در تفضیل خلفا بر علی علیه السلام مطالبی که نوشتن، یا اصل راجع به فضائل خلفا، ولو تفضیل هم ندارم به حضرت علی از نظر فضیلت مقدم هم نکنم، ولی راجع به فضائل یکی دو سال پیش بود ولی یه چیزی در روزنامه در طرف های زاهدان چاپ شده بود، از آزاده یکم استفاده کرده بودن، حدود 20-25 تا روایت در روزنامه همش راجع به محبه اون اخباری که ما در رابطه با حضرت علی علیه السلام داریم، نظیر اونها را در رابطه با ابوبکر و عمر جهل کرده بودن. هر کسی که در قلبش یک ذره یک مثقال محبت ابوبکر باشه وجب له الجنه، کسی که یک مثقال بلی راضی بود بغضی داشته باشه نمیدانم بلی هیچ عملی از او قبول نمیشه. این رقم اخبار که در فضائل خلفا نوشتن و امثال اینها بلی زلالت به اینها مترتبه، اینا را ممکنه بگیم اطلاف واجبه ترجم، ولی فکری شد، ولی ما معتقدیم رو مبنای قیاس، اکثر فکرهاشون باطله، ترجم رو مبنای قیاس این احکام صادر شده، ولی چون سببی زلالت نمیشه لذا حفظ اینها اشکالی نداره. از این بیانات ما باز معلوم شد وجه این که علما در مسئله حفظ کتب زلال که میگن حرامه یک مورد را استثناء کردن، میگن کسی که کتب زلال را حفظ کرده تا مطالعه بکنه نقض بکنه به صاحبان اون عقیده، بله اونا را رد بکنه، ولی احتجاج علی اهلها به اهل اینها با مطالب خودشون احتجاج بکنه اونها را محکوم بکنه، یا یکی میخواد مثلا از احکام اینها با اطلاع بشه یه وقت تقیه ایجاب بکند مطلع بشه خودشا با مثلا کیفیت وضو گرفتن و غسل کردن امثال اینها تقیه حاصل بشه، به این منظور اگه نگه بداره اینا استثناء کردن، گفتن حفظ کتب دلال حرامم باشه این مورد استثناء شده. مثلا یه عالم زبردستی فرض کنید حتی کتاب کمونیستی تو خونهشه میخواد اصول اونها را اصول عربه اونها را یکی یکی ببیند و رد بکند، تجربه مدید؟ بله این اشکال نداره اگه قابلیت رد را یا مثلا به اونها احتجاج بکنه. این استثناء شده وجهش برای شما معلوم میشه، وجهش این است که در این صورت مقصده برای مترتب نیست بلکه مصلحت مترتبه، میخواد یاد بگیره اونها را رد بکنه. خب حالا یه کتابیست، یه مقدارش باطله یه مقدارش نه. فرض کنی راجع به عقایدش باطله منباب مثال، اما راجع به تفسیرش نه. یه مقدار از کتابش باطل، یه مقدارش نه. ایشون میفرمایند واجب این است که تلواجب رفعه، واجب این است که اون مقداری که سبب زلالت مردمه رفع اون مقدار واجبه، ولو به محو زمین کتاب. اگه ببیند محو ممکنه جدا نیست، مثلا فرض کنید در هر صفحه مخلوط نوشته، جدا کردنش امکان نداره. اگه بخواد این مقدار از قسمت زاله او را رفع بکند، متوقف به این است که همه کتاب را از بین ببره. ایشون میفرماید اگر مقدار از کتاب سبب زلالت و گمراهی مردم بشه، رفع و واجبه ولو به محو همه کتاب، یعنی در صورتی که متوقف به محو از بین بردن همه کتاب باشه، در اون صورت محو همه کتاب واجبه، مگر اینکه مصلحت وجود اون مقدار که گمراه کننده نیست، مصلحت وجود او مزاحم با مقصده وجود اون مقدار زالش باشه. اگه مزاحم باشه، مزاحم معنیش اینه، یعنی یه مقدار در حفظ اون مطالب گمراه کننده یه مقدار مفسده وجود داره، ولی بیشتر از اون مصلحت در بقیه مطالبش هست، در این صورت که مداهم باشه اشکال نداره. خب اگه کسی یه همچه کتابی که نصفش باطله ولی نصفش نه، او را به یه ثمن واحد بفروشه، بگه این کتاب را فروختم به 100 تومن، مقدار از این ثمن در مقابل مثلا نصف کتاب که باطله، نصف ثمن در مقابل نصف دیگرش در مقابل مطالب حقه. خب در اینجا معامله نسبت به نصف کتاب باطل میشه، چون در درس امروز خوندیم که مال نیست، اون مقدار که باطله، اون مقدار باطلش که لا یدخل تحت الاموال، اون که داخل تحت اموال نمیشه، به اون مال صادق نیست. مال صادق نباشه پس قهرن به ثمن واحد که بفروشه که مقدار از عوض، مقدار از ثمن در مقابل قسمت باطلش واقع بشه، به نسبت به چی میشه؟ نسبت به باطل میشه. نظیری میشه که شات و خنزیر دوتای را با هم بفروشه، به طور که در اونجا خونده اید که شات و خنزیر را رو هم رفته به ثمن واحد بفروشه، بعد معلوم بشه یکی خنزیره، در اونجا ثمن تقسیم میشه، هر مقدار در مقابل شات واقع شده به باطل صحیح میشه، هر مقدار در مقابل خنزیر واقع شده به باطل میشه. اینم نظیری او میشه. این که تمام شد، بعد ایشون راجع به کلمه حفظ، کتب زالکی گمراه کننده حفظش حرامه، مراد از حفظ دیروز عرض کردم یعنی ابقاء کتاب، محافظت خود کتاب از تلف شدن، مختصینه ایشون میگد اون حفظی که حرامه از حفظ اعم میراده شده، اعم از این که خود کتابی گمراه کننده و ضاله را از تلف محافظت بکنه، مواظبش هست که مثلا از بین نره، یا به زهر قلب حفظ، یعنی از سینه مطالب او را حفظ میکنه، شاملین هم هست، یا استنساخ میکنه، یا دو نفر با هم مطالب باطله را مذاکره میکنن، مباحثه میکنن، هر چیزی که دخالت در بقای مطلب گمراه کننده، این مطلب گمراه کننده از بین نره، مطلب باقی باشه، چه به حفظ خود کتاب، چه به از بر کردن و از سینه مثلا خوندن، یا مذاکره یا استنساخ کردن امثال، هر چیزی که دخالت در بقای مطلب گمراه کننده داشته باشه، همش داخل عنوان حفظه، حفظش حرامه. اینا را میگم که بله این کتاب را بله مطلبش از بین بره از رو حفظ کرده، یا به نوشتن، یا به مباحثه، یا به ازبر کردن، یا خود کتاب را مراقبت کردن، امثال اینا، حفظ شامل همه اینها. تا اینجا موضوع حفظ کتب دلال هم تمام شد. مسئله بعدی راجع به رشوه است. خب رشوه حرام در جامعه المقاصد و مسائلی که مرحوم شهید ثانی این نه علا تحریم ها اجماع المسلمین بر حرمت رشوه، اجماع مسلمین منعقده، مسلمین اعمد اهل تسنن و اهل تشیع، همه علما قائلن که رشوه حرام. ایشون آیهشو نفرموده، میفرماد و یدل علیه الکتاب و سنه، هم قرآن دلالت بر حرمت رشوه میکنه هم اخبار. در قرآن کدام آیه متناسب با حرمت رشوه است؟ یکی به طور که مرحوم ممقانی هم در حاشیه همین مکاسب احتمال داده، احتمال قوی هست که یکی از اون آیاتی که دلالت بر حرمت رشوه میکنه اون آیه شریفه اکالون السحت، اونا که حرام را میخورن. خیلی ها در تفسیر خیلی ها نوشتن که مراد از سحت رشوه است، یعنی اکالون السحت یعنی اکالون لرشوه. بنا به تفسیری که بلی سحت برای سحت شده که سحت همین رشوه است، این سریع در حرمت رشوه میشه. اگه سحت ترجمه مدید به معنای رشوه نباشه، اون آیه دلیل بر حرمت رشوه نمیشه. یکی از آیاتی که ممکنه دلالت به حرمت رشوه بکنه آیه نهی از اکل مال به باطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خداوند تبارک و تعالی از خوردن اموال مسلمین به طریق باطل به سبب باطل نهی فرموده، مجوز تصرف را منحصر کرده است الا ان تکون تجارتا عن تراض. تفضل بودید. بله آیه شریفه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل دلیل بر حرمت رشوه میشه. تجارت رشوه که میگیره این اکل مال به باطل به سبب شرعی و با مجوز شرعی، مال را نخورده در مال به مجوز شرعی تصرف نکرده. بعد راجع به سنت همیشون میفهمد در روایت مستفیزه وارد شده است که اینها کفر بالله العظیم او شرک. در اخبار مستفیزه کلمه کفر یا کلمه شرک در خصوص آکلین رشوه وارد شده. قبلا خدمتتون کفر را عرض کردم که بله مراد از کفر در نظر کسی که رشوه بخوره کافره، به طور که در روایاتی که امروز میخونیم در اونم وارد شده. گفتم مراد از کفر کفر چی؟ عقیده نیست، کفر عملیه. و کفر عملی در تمامی معاصی کفر عملی هست، در همه معاصی. حتی تو در بعضی از معاصی گفته است این کفر، در اون معاصی که کفر اطلاق شده این کنایه از عظمت گناهه، کنایه از کبیره بودن و ولی حرمتش اشده، کنایه از شدت حرمته. لذا در خصوص بعضی از گناه‌ها کلمه کن، مثلا کسی که تارک حد باشه مکه نره، در خصوص او ولی کسی که تارک حد باشه این از دنیا کافر میره، نه کفر عقیده. خب خدا را قبول داشته، پیغمبر را، همه اصول دین را قبول داشته، همه احکام را قبول داشته، حتی وجوب حج را هم قبول داشته، سهلن کاری کرده نرفته، این کافر از دنیا میرد، یعنی کفر عملی. منتها کفر عملی که میگرد کردم شامل همه گناهه، همه گناه بی اعتنائی و قبول نکردن، عدم انعطاف و عدم پذیرش گناهه. اگه گناه را گناه، گناه بودن و گناه را قبول کرده بود که خب مخالفت نمیکرد. منتها هر جا کلمه کفر ترجمه دید، من ترک از صلات فقط کفر اصلا، در ترک صلات کلمه کفر استعمال شده، هر که نماز را ترک بکنه کافره، کافره یعنی واقعا مرتد و کفر از دنیا میره، در غیر دین اسلام از دنیا میره. مراد از کفر کفر عقیده است، نه کفر عملیه. منتها اینکه فقط کفر کنایه از شدت حرمت ترک صلات، یعنی ترک صلات یکی از کنه معاصی کبیره، بلکه اکبر الکبائره. خب در بعضی از اخبار راجع به اخذ رشوه شرک اطلاق شده، به طور که میخونیم اگه کسی رشوه بگیره این شرک به خداوند تبارک و تعالی است. شرک بودنش رو چجور درست بکنیم؟ این شرک ولی شرک آیا این وثنیست، یعنی دوگانه پرسته به دو معب شرک ناچاریم بگیم این که انه در عبادت و اطاعتش شیطان یا هوای نفس را شریک خداوند تبارک و تعالی قرار داده. اگه در یک مقدار از مثلا فروعات به حکم خدا عمل کرده، در بعضی از موارد به حکم شیطان عمل کرده. ناچاریم شک بودنش را این نحوه تفسیر بکنیم، منتها بگیم بعدم این مشرکه کنایه از شدت گناه و اقلی کبیره بودن گناه. یه روایتش هم بخونیم، بقیه را از رو میخونیم. در روایت ولی اشبغ بن نباته از امیر المؤمنین الاسلام وارد شد که ایما والد احتجب عن حوائج الناس، هر وقت انشاءالله مسئولیت قبول کردید این روایت در مد نظرتون باشه. تذکر مودی میفرماید هر والی هر حاکمی که احتجب عن حوائج الناس، احتجاب یعنی حجاب، پرده ما بین خود و ما بین حوائج مردم ایجاد حاجب بکنه، پرده یا حاجب بخش بکنه، دربان داشته باشه، ندارد مسلمین بیان شکایتشون را بگن، حاجتشون را از او بخوان، احتجاب بکند، بلی اخذ حجاب بکند از بلی به جا آوردن حوائج مردم، احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائج. خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت هم از خودش و هم از حوائجش احتجاب میکنه. احتجاب میکنه یعنی حاجب، اخذ حاجب میکنه از خودش، یعنی دیگه به نظر رحمت به اون نگاه نمیکنه، او را ندیده فرض میکنه، و از حوائجش در روز قیامت خداوند تبارک و تعالی احتجاب میکنه. حاجتش در روز قیامت چیه؟ حاجتش در روز قیامت دفع عذاب و دفع ولی عقوبت و دفع کیفره. خدا ما بین او و ما بین خود حاجب قرار میده، عذاب را از او دفع نمیکنه. پسترش محل شادما در پستر روایته بین اخذ هدیتن، اگه والی از کسی هدیه قبول بکنه، هدیه که به امیدن میخوان مثلا قلبی والی را به طرف خودش جلب بکنه که یه وقت هم مثلا ولی به حرفیم گوش بکنه، اگه هدیه قبول بکنه کانه غلولن، غلول بر وزن قعود غلول میشه. غلول به چی میگن؟ غلول اصلش به معنای خیانته، ولی به خیانت خاص غلول میگن. غل یغل غلولن، این خیانت در غنیمته. کسی که در مثلا جهاد اگه پیروز بشه بر لشکر کفار، در بلد حربی، در کافر حربی غنیمت به دست بیارن، اگه یکی بدون اطلاع امامو، بدون اطلاع بقیه مسلمین، از این مال الغنیمه یه چیزی مخفیانه بدزده برداره، با میگن غلول. غلول خیانت در غنیمته، منتها در غنیمت خیانته. چی شباهتی داره کسی هدیه اخذ بکنه؟ این غلوله شباهتش در اینه کسی که در مال غنیمت خیانت بکنه، مخفیانه چیزی از او برداره، این خیانت به همه مسلمینه. چون همه مسلمین یا اقلش این است که اونا که بلی رزمنده بودن در رابطه با حق همه اونها خیانت کرده، حق اونها را از بین برده. اگه مثلا مال همه مسلمون بود به همه مسلمون خیانت کرده. والی که از کسی هدیه بپذیره اینم که نه، در رابطه با بقیه مسلمین خیانت میکنه، از او هدیه قبول میکنه، قلبش اینم بدیهیست. در بعدها یادم عبارت من این نمل قلوب مجبولتون به حب من احسن الیها، قلب هستن خلقتا مجبوله، یعنی جبلیست. حالا بعدم در نظرم نیست که این عبارت شیخه، بعدها میخونیم. یا روایت این نمل قلوب مجبولتون به حب من احسن الیها، قلب ها فطریست، علاقه میرسانه، محبت میرسانه به کسی که به او احسان بکنه. تجربه مدید خب این که هدیه اخذ میکنه قهرن قلبن او را دوست میداره، یه وقت ممکنه باطل او را در حق دیگران ترجیح بده. خب این یه نوع خیانت بر مسلمینه. بعد هم محل شاهد ما پشتریز میفرماین و این اخدر رشوه، اگر رشوه بگیرد از کسی فهو شرک، این شرک به خداوند تبارک و تعالی است، اخذ رشوه. و بعد روایاتی قریب به این مضمون در رابطه با اخذ رشوه داریم که انشاءالله از رو بقیه را میخونیم. و کیفکان، یعنی نظر مرحوم شیخ طوسی که دیروز عبارتش را نقل کردیم و پشت رو میگیم، الان نظر شیخ طوسی در کتاب ها که پینفته باطله یا در تورات انزیل نظرش مرسی پاره بشه سخته نشه، بله نظر شرطی است سلام یدهر من معقد نفی خلاف از معقد نفی خلافم ظاهر نشد الا حرمت ما کان موجبن للدلال مگه حرمت که از کتاب ها کتاب هاست که باطل فی نفسه را جمع کرده فی نفسه یعنی چیزای فی نفسه باطل بی اساس دروغه همه یه چیزا درست کردم نوشتن من دونه ان یترتب علیه دلاله بدون اینکه گمراهی بر او مترتب بشه فقط سرگرمیش اینا لا یدخل تحت الاموال ما که میگیم این کفشش حرام نیست خیال نشه این داخل در مال میشد و بیعش هم جایز میشه نه ولی این تحت مال داخل نمیشه تحت مال که داخل نشه فلا یقابل بالمال با یک مالی مقابل نمیشه با مالی یعنی اگه بخواد بفروشد نمیتوند بفروشد اگه بخواد اجاره بدهد یه پولی از اجاره این کتاب بگیره نمیتوند ولی اجاره بده مقابل با مال نمیشه چون خودش مال نیست لعدم لامم علت عدم دخول در تحت ماله این کتاب مال نیست چرا مال نیست لعدم المنفعت المحللت المقصودتی منفعت محلل مقصوده در مالیت مال وجود منفعت مقصوده معتبر اینا قبلا هم خوندیم در بیعم در شرایط عوضه در کتاب بی مرحوم شیخ یا دیگران در شرایط عوضه میگن یکی از شرایط عوضه این است که باید مال باشه تطوران موندید مالیت داشته باشه مما یتمول باشه خب منفعت مقصوده اقلایی نداشته باشه این مال نیست بی حشرات که قبلا خوندیم جایز نیست چرا جایز نیست بی حشرات چون منفعت مقصوده اقلایی نداره مال نیستن مضافن الى آیت لحن الحدیث و قول زور علاوه آیه مبارکه لحن حدیث و من الناس من یشتری لحن الحدیث یا آیه قول زور که پتن بود قول زور اینا میگه که دیگه مال نیست چیزی که اجتناب و واجبه دیگه مال نیست اگه مال باشه که سلطنت داره اجتناب واجب نمیشه بله ما این مقدار قبول میکنیم کتابی که پی نفسه باطل زلالت بر اون مترتب نیست مال نیست عدم کونه مالا را قبول داریم و اما وجوب اتلاف ها فلا دلیل علی اما اتلافش واجب باشه ما دلیلن چرا اتلاف بکنم مال نیست مونده تخونه و مما ذکرنا ظهرم از این بیاناتی که ما در رابطه با کتب ضاله داشتیم هر چیزی که زلالت بر او مترتب باشه حفظ و حرامه از او ظاهر شد حکم و تصانیف المخالفی مصنفات و کتاب های مخالفین هم ظاهر شد در اصول، در فروع، در حدیث، اخبار، در تفسیر و اصول فکر و مادونها من العلوم اون چی که از نظر رتبه در مادون این علومه کتاب هایی که اهل تسنن دارن حکم او هم از بیانات ما معلوم شد فإن المنات فی وجوب الإتلاف منات در وجوب إتلاف کتب عام منات جریان الأدلة المتقدمة ادله متقدمه باید جار باشه ادله متقدمه یعنی لیوزل عن سبیل الله بشه مفسده بر او مترتب بشه بلی یک مثلا چیزی بر وجود و زلالت بر وجود و مترتب بشه که ادله قبلی جریان پیدا بکنه فعین ظاهر عدم جریانه ظاهر هم این است که ادله قبلی در کتب اهل تسنن جریان نداره فی حفظ شیء من تلک الکتب در حفظ کتب اهل تسنن ادله قبلی جریان نداره الا القلیل مگر قلیلی از کتابهای اونها مما الف فی خصوص اثبات الجبر اون چیزا که تألیف شده در اثبات جبر نوشتن و نحوه یا امثال جبر امثال جبر از کرده مثل رؤیت خداوند تبارک و تعالی و امثال اینا و اثبات تفضیل الخلفا یا مطالبی که در تفضیل خلفا نسبت به حضرت علی علیه السلام و فضائلهم یا مطالبی که در فضائل خلفا نوشته شده که بلی واقعیت نداره و شبه داره و امثال اینها ولی اینها ممکنه تجربه مدید یک مقاصدی به اینها مترتب باشه و مما ذکرنا ایدن یعرف و چو مستثنوه فی المسئله من الحفظ لنقد و الاحتجاج الى اهلها لفظ این که علما استثناء کردن در چیزی را در مسئله استثناء کردن، اون که استثناء کردن اون چیه؟ من الحفظ لنب من بیان میکنه ما استثناء اولا چیزی که استثناء کردن اون عبارت از این است که میگن حفظش برای نقص، ایراد کردن، رد کردن و الاحتجاج الی اهلها با اون کتابا، با خود اهل مثلا اون عقاید انسان احتجاج بکنه، اول اطلاع علی مطالب یا به نگه داشته به مطالبشون مطلع بشه، لیحصل به تقیه، تا در مورد تقیه تقیه حاصل بشه او غیر داره. ولقد احسن جامع المقاصد حيث قال ان فوائد الحفظ كثيرتون، گفته است که فایده حفظ زیاده، در حفظ کتب عامه فوائد حفظ زیاده. و مما ذکرنا ایدن یعرف حکم ما لوکان بعد الکتاب مجمل دلال، بعضی از کتاب، بعضی از کتاب یعنی یک کتابیست نصفش موجب زلاله، سلسش موجب زلاله، از یک کتاب بعضی یک کتاب موجب دلاله. فإن الواجب رفع، واجب رفع اون مقدار از کتابیست که سبب زلالته، ولو به محض جمیع کتاب، ولو با از بین بردن محض کردن همه کتاب، این در صورت که متوقف باشه، بله به محض همه کتاب، یعنی طوری این مقدار باطل طوری نوشته شده نمیشه اونو جدا کرد، جداگانه از بین برد، رفعش متوقف بین است که همه کتاب را از بین ببرد. الا ان یداهم مصلحت وجوده لمفسدت وجود دلم، مگر مزاحم باشه مصلحت وجودی اون مقدار صحیح، مقدار حق، مصلحت وجودو تزاحم بکند با مفسده وجود مقدار گمراهی. وجودو سبب گمراهی، وجود بقیه مطالب سبب مثلا بلی ارشاده تزاحم بشه، یعنی به اندازه مفسده یا بیشتر از مفسده در مطالب حقش اگه منفعت مصلحتی باشه، در اون صورت از بین بردنش لازم نیست. ولو کان باطلا فی نفسه کان خارج من المالیه، اگه فی نفسه باطل باشه خارج از مالیت، به طور که در بالا گفتیم تلو قوبله بی جزء من العوض المبدور، اگه این مقدار باطل مقابل بشه بی جزئی از عوض، مراد از عوض ثمن، بی جزئی از ثمن که در مقابل این کتاب بذل شده، یعنی مقداری از عوض ثمن در مقابل تیه این قسمت باطلشه، همه کتاب را خریده قهرم پولا به همه کتاب داده، نصفش مال مطالب حقش، نصفش مال مطالب باطلش. یبطل المعاوضه بالنسبه الیه، معاوضه نسبت به او چی میشه؟ باطل میشه. ثم الحفظ المحرم، حفظ کتب دلال که حرامه، حفظ حرام که ما در اول مسئله عنوان کردیم گفتیم بلی حفظ کتب دلال حرام فی الجمله، این حفظ محرم یراد به الاعم، مراد از حفظ اعمه، من الحفظ به دهر القلب، زهر قلب که نه سینه، یعنی بلی حفظ سینه باشه، در سینهش حفظ بکنه، ازبر بکنه، یا نسخ بکنه، استنساخ بکنه، تکثیر مثلا مطالب بکنه، یا مذاکره بکنه، مباحثه بکنه. و جمیع ما له دخل فی بقاء مطالب مذله، حضری که در بقای مطلب اضلال کننده دخالت داشته باشه همش داخل عنوان حفظ محرم، حفظ شرام. از تامینه، مسئله تامینه از افعال محرمه، رشوه حرام. و فی جامع المقاصد و المسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین، بر حرمت رشوه اجماع مسلمین منعقده، چی سنی چی شیعه. و یدل علیه الکتاب و سنه، دلیل بر حرمت رشوه کتاب سنته. و فی المستفیده انها کفر بالله العظیم، رشوه کفر به خداوند تبارک و تعالی است یا شرک. ففی روایت الاسبق بن نباته ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ایما والین، هر حاکمی که احتجاج به ان حوائج الناس، حجاب اخذ بکنه، حاجب قرار بده از برآوردن حوائج مردم، احتجاج به الله ان یوم القیامه و ان حوائج، خداوند تبارک و تعالی حجاب قرار میده از خود و از حوائج. و این اخذ هدیه‌تن کان غلولا، اگه از کسی هدیه قبول بکنه غلول، خیانته. و این اخذ رشوتن فهو مشرکون، اگه رشوه بگیره این شرکه، این طاعت از شیطان و هوای نفس. و عن الخصال، از خصال مرحوم صدوق حکایت شده که صحیح در روایته عن عمار ابن مروان قال کل شیء غل من الامام علیه السلام، هر چیزی که غله یعنی بدون اطلاع امام علیه السلام، مخفیانه من الامام، غله من الامام یعنی اخذ خفاء عن الامام علیه السلام، از غنیمت کسی مالی را مخفیانه بدون اطلاع امام علیه السلام اخذ بکنه، فهو سحتون، او مال حرامیست که برداشته. حدی که مخفیانه از امام برداشته شده باشه این سحته، سحت یعنی مال حرام. و سحت انواع کثیره، مال حرام میخواد بگه که مختص بلی مال غنیمت که مخفیانه برداشته بشه اختصاص به او نداره، مال حرام زیاده. منها ما اصیب من اعمال الولات دلمه، یکی از اون مال حرام ها اون مال است که اصیب و اون مال انسان برسه و مصیبش از اعمال ولات زلمه باشه، اون مال ولات زلمه، یعنی ولات زلمه و اون مال ولات زلمه به مالی که رسیدن اونا همشون حرامه، از طریق حرام، از طریق بلی ولایتی اون مال زلمه بودن، ولایت جور رسیدن. این یکی از اموال حرام است. و منها اجور القضات، یکی از اون اموال حرام اجور قضاته، تجار بوده یعنی قاضی اجرت بگیره برای قضاوتش، ماهانه مثلا یه پول بگیره برای قضاوتش، این حرامه. تفاصیلش بعد میکنه ما، یه ارتزاقیه، یه اجرتیه، ارتزاق از بیت المال عیب نداره، حتی از بیت المال به عنوان اجرت یه چیزی بدن اینم مال حرامه. بله؟ چرا معینم باشه؟ ارتزاق معنیش نه که در اندازه احتیاجو میدن، حالا بعد ارتزاقش رو میخونیم، ارتزاقش عیب نداره، معین باشه یا نباشه، عنوان ارتزاق خوب. این قاضی هم که یه درآمد نداره، باید یه پولی بدن خودش بدساش تامین بشه، عنوان ارتزاق بشه عیب نداره. اما اگر به عنوان اجرت قضاوت باشه اینشکار، این حرامه. و ثمن الخمر، پول خمره، از اموال حرامه. نبید مسکر، بله بله. و اجور الفواجر، یا مثلا اجرت فاجره ها و فاحشه ها که بله پول از مردم میگیرن تن فروشی میکنن، این اجرت از اموال حرامه. و ثمن الخمر، پول خمر حرامه. و نبید المسکر، نبید مسکر که بله چیزی که از تمرین ها درست بکنن اسکار بیاره مست بکنه، اینم پولش حرامه. و ربا بعد البینه، ربا بعد از بینه، بعد از بینه محل خلاف، کسی ندانسته مسئله حرمت ربا را نمیدونسته ربا گرفته، محل خلاف. خیلی ها میگن حرمت ربا بعد از علمی به حکمه، کسی اگه بدوند ربا حرامه براش بله بینه تمام بشه، فتوا خونده بشه یا آیه قرآن براش خونده بشه ربا بگیره این حرامه، قبلا اگه در حال جهل اخذ بکنه این حرامه. مثل قصر اتمام میشه، کسی اگه آیه قصر براش خونده نشده بود جاهل باشه، در سفر به جای قصر تمام بخونه، میگن در حال جهل اگه قصر به جای قصر تمام بخونه نماز صحیحه، ولو در وقت عالم به مسئله بشه، اعاده لازم نیست، در خارج وقت قضا لازم نیست، ولی برای ترکی علم، ترکی تعلم روز قیامت معاقبم میشه، میگن چرا یاد نگرفته بودی به جای تمام قصد کنده، ولی نمازش درست. خوب اینا از اموال حرامه. ببینیم رشوت چیه، رشوت هم محل بحث ما در رشوت بود، رشوت هم جزء از اموال حرامه. و اما رشوت فی الاحکام، اما در احکام اگه رشوت بگیره، یا اما فهوه الکفر بالله العظیم، اون وقت رشوه در احکام با عجز قضا فرق چیه؟ فرقاشا به تدریج میکنیم. عجز قضا این است که یه پول میدن هر کسی که به مرافع آمد پیش او مرافع بکنه، این اجرت در چیه؟ اجرت در قضاوته. اما دو نفر متخاصم که مثلا مرافع دارن با هم اختلاف دارن، این مترافیه میاد پیش یه حاکم میگه این پول را بگیر در میان ما حکم بکن، ولی حکم به حق با پول دهنده نمیگه که به نفع من حکم بکن، پول میده میگه خوابم میاد نمیدانم بلی چیه، حالا بی وقت آمدید بری فردا بیاد پس فردا، یه پول میدم میگن این پول را بگیر بین ما قضاوت بکن، ولی قضاوت به حق. این میشه چی؟ رشوت در حکم، یعنی در اصدار حکم و در بیان حکم اینا یه پول یه رشوت بگیرن، این کفر به خداوند تبارک و تعالی است. و مثل ها روایت سماع عن ابی عبدالله علیه السلام لفی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من ندا الى فرج امرأت لا تحل، بله به موضع مخصوصی از نبیه نگاه بکنه، و رجلا خان اخاه فی امرأته، کسی که به برادر دینیش در ناموس و در زن او به خیانت بکنه، و رجلا خدا لعنت کرده مردی را که احتاج الناس الیه لچکه، مردم به فکر او محتاجن، به فکر یعنی باید بله حکم صادر بکنه، اون چی که از دین یاد گرفته به فکر، فکر به معنای علم، به علم و احتیاج دادن، فسأله رشوه، رشوه بخواد بگه پول بدید من حکم را در ما بین شماها بیان بکنم، برای بیان حکم از اونها رشوه طلب بکنه، خدا به اینم لعنت کرده. و ظاهر هذه الروایه، حالا ببینید این مقدمه است، ببینیم رشوه مسلم حرامه، موضوعا رشوه به چی میگن؟ رشوه به او میگن مثلا کسی برای رسیدن به حقش پول میده، میگه به حق قضاوت بکن، یا پول میده اعم از حق و باطل، به همه اینها رشوه میگن، یا رشوه در خصوص اون صورتی است که پول بده حقی را باطل بکنه یا باطل خودش را راه بیندازه. از آن مدید ببینیم رشوه کدوم یک از اینهاست. این از این روایت اخیر مرحوم شیخ استظهار میکنه اگر قاضی ولو برای بیان حق و برای صدور حکم حق هیچ طرفین را بله اهمیت این و اون یکی را در نظر نگیره، کاملا در ما بین مترافعین تساوی را رعایت بکنه، نظرش حکم به حقه، خب ولی برای بیان حکم حق پول بخواد اینم رشوه است. پس کسی پول بده بگه شما حق را ما بین ما حق را حکم بکن، قضاوت بکن، چی به نفع من چی به ضرر من، چی به نفع خصم من چی به ضرر خصم من، تظاهر بود اون چی که از اسلام فهمیده ای او را در ما بین ما اجرا بکن. حتی برای بیان حق پول بگیره، نه طرفدار از باطل بکنه، نه طرفدار از پول دهنده، اون که معطی رشوه است راشی به اصطلاح هر دو میخواد بگد اینم حرام. و ظاهر هذه الروایه، ظهور این روایت کدوم روایت؟ مردم به چک این احتیاج دارن، اینم در بیان چک، در بیان علم خودش چکار کرده؟ رشوه خواسته. ظاهر این روایت سؤال رشوه لبزن فکره، رشوه خواسته علم خودش را به این مترافعین بذل بکنه، خوب فکرش را بذل بکنه، بذل فکر در صورتی که به حق حکم بکنه یا به باطل حکم بکنه، به باطل حکم بکنه بذل فکر نیست، فکر خودش را علم خودش را بذل بکنه، این قائم باطیه، قائم با حکم به حقه، ولی اگه حکم به باطل بکنه این فکرش را برخلاف فکرش، برخلاف علم خودش که حکم کرده. از این که طلب رشوه لبذل فکر، برای بذل فکر خودش رشوه بخواد، از کلمه فکره مرحوم شیخ استفاده میکنه، رشوه به او میگن که انسان پول بده بگه حق به حق حکم بکن، او هم حرامه، ولی نظرش این است که به حق و حقیقت حکم بکنه. و ظاهر هذه الروایه سؤال رشوه، قاضی رشوه درخواست میکنه لبذل فکره تا علم خودش را بذل بکنه، فیکون ظاهرن فی حرمت اخذ رشوه لیل حکم به حق، رشوه میخواد تا به حق حکم بکنه. این از کدما نکته شد کدما مرفوشه از کجا استفاده کرده است که رشوه میگیره به حق حکم بکنه، چون اگه به باطل حکم بکنه این که فکری نبودیم، برخلاف فکرشه، فکر به معنای علمه، این برخلاف علمشه، یعنی علم خودشا، علم خودشا اون صورتیست که به حق حکم بکنه، پس اگه کسی پول بگیره ولو به حق حکم بکنه اینم رشوه است. اولین نداره فی امر المترافی، یا پول میخوام میگه پول بدید من به ولی اختلاف شما امر شما رسیدگی بکنم، لیه کمه بعد دالکه بینما بلحق من غیر اجره، بعد از این حکمی که میکنه اجره نگیره، پول میگیره برای نظارت و دخالت در امر مترافی، میگه دعواتونم پول بدید، دعواتونم مطلب بکنید ببینیم حق با کدوم یک از شما تدوان مدید، برای نظر به امر مترافی پول که بخواد، ولو بعد از ندر به امر مترافین وقتی که میخواد حکم صادر بکند در حین شدور حکم پول نمیخواد، ولی برای نظارت در امر مترافین اگه پول بخواد این آدم رشوه است. بله و هذا المعنا، این معنا، این معنا اشاره به کدوم معناست؟ یعنی ولو برای خاطر حکم به حق، چی به نفعی پول دهنده سی بر ضرر پول دهنده، این هدفش اینه به حق حکم بکنه، ولی اگه در مقابل بیان حکم به حق پول بخواد این رشوه است. خب ظاهر تفسیر رشوه فی القاموس بیل جول جل نیست، تا جوله به چه قرینه جوله؟ جول از جواله است، در جواله عوض اجرت جواله را چی میگن؟ در جواله شلومه خونده جواله، یعنی عوض میگیره، تجربه مدید عوض گرفتن، این یه نوع جواله است، پول بدیم برای ما حکم بکن، تجربه مدید این نظیر جواله است که اجاره که نیست، اگه در ما بین ما ها حکم کردی این پول را بهت میدیم، این نظیر نه که هر کس عبد من را رد بکند این مقدار به او پول میدم، به این اعتبار جوال میگیم. و الیهی نظر المحق نیسان، محق ثانی هم به این نظر کرده، حیث و فسر فی حاشیت الارشاد، در حاشیه ارشادش محقق ثانی محقق کرکی تفسیر کرده الرشوه بما یبدله احد المتحاکمه، یکی از متحاکمه پول بدن بگه پول از ما بگیر در ما بین ما مرافعه بکن حکم صادر بکن ولی حکم بهد. و ذکر فی اتمام المقاصد ان الجعل من المتحاکمه للحاکم، جعاله که یعنی عوضی که از متحاکمه برای حاکم معین میشه این رشوه است. و هو صریح الحلی ایدن فی مسئله تحریم اخذ رشوه مطلقا، گفته که مطلقا اخذ رشوه چیه؟ مطلقا یعنی چی؟ مطلقا حرامه یعنی چی؟ رشوه بگیره حقی را باطل بکنه یا رشوه بگیرد که بله طبق حق حکم بکنه. و اعطاؤها، اعطاء رشوه هم حرامه، یعنی هم گرفتن رشوه حرامه هم دادن رشوه حرامه، الا اذا کانت على اجرای حکم صحیح، مگر که رشوه برای اجرای حکم صحیح باشه، برای اجرای حکم صحیح باشه برای گیرنده حلال نیست، برای راشی حلاله، فلا یحرم علی الموتی، این میبیند حقش از بین میره، حقم به جانب اینه، حقش از بین خواهد رفت، گرفتن حقش منحصر به این است، به این آقای قاضی یه پول بدویم به حق حکم بکنه، تجربه مدید در این صورت دادن رشوه اشکال نداره، ولی گرفتن رشوه برای حکم صحیح هم، برای اجرا حکم صحیح هم اگه پول بگیره بعدم برای مرتشی که رشوه قبول میکنه این حرامه ها و ولکنت مجمع البحره.